بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که در هر کجا باشید سالم باشید و این افتخار بسیار بزرگ برای ماست تا در جلسه دیگر از اخلاق اسلامی کاربردی در خدمت شما باشیم. در جلسه گذشته در رابطه با ضرورت توجه به تاریخچه علم اخلاق و رویکردهای محققان و مؤلفان اسلامی به علم اخلاق مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه ضرورت اجتهاد در فروعات و مسائل علم اخلاق مورد بررسی قرار می گیرد. پیش از آن که سوالاتم را از خدمت کارشناس محترم بپرسم، خدمت ایشان سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم متقابلا محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و محترم و گرانقدر عرض سلام و احترام ادب دارم.
همانطوری که عرض کردم، موضوع این جلسه را ضرورت اجتهاد در مسائل و فروعات علم اخلاق تشکیل میدن. اصلا معنای اجتهاد چیست؟ اگر یک تعریف از اجتهاد ارائه بکنید بسیار متشکر میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا متدینان و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام با سه واژه احتیاط و اجتهاد و تقلید امروزه تا حدود آشنا هستند. خود واژه اجتهاد که در مقابل احتیاط و تقلید قرار میگیرد از اون واژه هایی است که فراز و نشیب بسیار زیادی داشته است. در یک زمانی خود این واژه مذمت فراوانی از طرف اتباع مکتب اهل بیت علیهم السلام و فقها متوجه آن بود و علتش آن هم بود که معنایی که از اجتهاد به دست می آمد و دقیقا راهکاری که علمای اون روز بر اساس اون راهکار حکم شرعی را استنباط می کردن قابل قبول برای اتباع اهل بیت نبود.
بله.
به مرور زمان در چرخش روزگار خود این کلمه هم مورد قبول فقهای اهل سنت واقع شد و هم مورد پذیرش و قبول علمای خاصه و طرفداران مکتب اهل بیت علیهم السلام. اگرچه در ابزار استنباط و فهم بالاخره خود اجتهاد فهم مطلق نیست. اجتهاد عبارت است از یک فهم خاص و روشمند. وقت عرض میکنم فهم خاص، خود این بار خاصی داره. هر نوع فهمی را نمیتوان اجتهاد گفت. اجتهاد فهم ویژه هست، فهم خاص هست که با توجه به مبانی ویژه و از طرق خاص فقیه و کسی که استنباط میکند به نتیجه برسد. امروز اگرشن اصل کلمه اجتهاد مورد پذیرش تمام مذاهب اسلامی هست، برادران اهل سنت ما مثل ما و شما کلمه اجتهاد را قبول دارند، اگرچه در منابع اجتهاد، راهکار اجتهاد و اینکه از چه طرق میتوان به نتیجه اجتهاد رسید ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد. برای اینکه با واژه اجتهاد در مکتب اهل بیت علیهم السلام آشنا بشویم، به صورت بسیار گذرا و مختصر تعریف یکی از فقها و مراجع معاصر مرحوم حضرت آیت الله العظمى تبریزی را عرض میکنم که در کتاب دروس فی مسائل علم اصول جلد 6 صفحه 224،
بله،
ایشون این گونه تعریف میکند که اجتهاد عبارت است از تحصیل الحجة التفصیلیه علی الحکم الشرعی الکلی.
بله.
اجتهادی که امروزه در فقه شیعه پذیرفته شده است و بر اساس آن فقهای عظام استنباط میکنند بیشتر حجت محور هست. درست است که فقیه به دنبال کشف واقع هست، میکوشد که به واقع برسد، ولی ممکن است گاهی به واقع برسد و گاهی ممکن است به واقع نرسد، ولی نه. در هر صورت کار را که فقیه انجام میدهد این است که باید از راههایی به نتیجه برسد، فهمش مبتنی بر طرق باشد که در روز قیامت عند الله منجز و معذر باشد.
بله.
منجز و معذر هم معنیش این هست که اگر این فهم ما مطابق واقع باشد، بر اساس آن بتوانیم ثواب و رضایت خدای سبحان را به دست بیاوریم. و معذر هم معنیش این هست که اگر بر فرض فهم ما اشتباه هم بود، عذرآور باشد. معیار عذر و تنجیز هم سیره عقلا هست. در رابطه عقلا و در ارتباطی که در عند العقلا جاری هست، ببینیم چه راهکاری، چه راههای منجز و معذر هست و چه راههای منجز و معذر نیست. لذا در فهم امروزیش از واژه اجتهاد، راههایی که استفاده می شود گاهی ممکن است راههای قطعی باشد که اگر راههای قطع آور را ما مورد اعتماد قرار بدهیم بسیار خوب هست و چه بهتر. ولی اینجور نیست که فقط بر اساس قطعیات استنباط صورت بگیرد. در موارد ممکن است از طرق ظنی معتبر مثل خود خبر ثقه، مثل ظواهر کتاب سنت که عموما اینها قطع آور نیستند، ممکن است استنباط صورت بگیرد. لذا فقیه به دنبال این هست که به نتیجه مشخص برسد، نتیجه فهم خود را به خدای سبحان و ائمه و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت بدهد و البته این نسبت ادعایش مبتنی بر دلیل باشد. مثلا اینجا هست که فهم مقلد و مجتهد روشن می شود. حجت تفصیلی هم ناظر به همین معنا هست. مقلد هم بالاخره نسبت به عملش آگاه هست، عمل خود را انجام می دهد، علم دارد، ولی علم مقلد علم اجمالی هست. علمی است که بر اساس علم مجتهد و فهم مرجع تقلید حاصل شده است. اون مرجع است که کار اساسی را انجام داده است، استخراج منابع را انجام داده است، غور و بررسی کرده است تا به فهم معین در این واقعه دست یافته است.
بله.
بنابراین به صورت مختصر اجتهاد یک فهم خاص است، یک فهم روشمند است، فهمی متخصصانه است که یک فهمی است که نه تنها حکم را فقیه به دست می آورد، بلکه دلیل حکم را هم باید بتواند ارائه بکند. این می شود خلاصه و برداشت مراجع و علمای مکتب اهل بیت از واژه اجتهاد.
بسیار تشکر. با توجه به معنای اجتهاد که به صورت بسیار خوب اجتهاد را معنا کردید و تعریف کردید، امیدوارم که بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشند. سوال بعدی در مورد ضرورت اجتهاد در مسائل و فروعات علم اخلاق است. به عبارت دیگر، ما در علم فقه ضرورت اجتهاد داریم، یعنی در علم فقه باید اجتهاد باشند. آیا سوال این است که آیا این ضرورت در مسائل و فروعات علم اخلاق هم وجود دارند؟
پاسخ شما اجمالاً این هست که بله، اما برای این که این پاسخ تا حدود مبرهن و مستدل باشد، قطعاً باید یک سلسله توضیحاتی محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز ارائه شود. همانطوری که همه ما مستحضر هستیم، بر اساس فرهنگ شیعه در جهان امروز، خب اجتهاد در دو حوزه علم کلام و علم فقه رسماً به رسمیت شناخته شده است. منتها تفاوت این هست که در حوزه علم کلام هر کسی که امکان اجتهاد برایش باشد، اونی که توانایی داشته باشد، باید همگی مجتهد باشد. مجتهد یعنی کسی که بر مسئله مورد نظر بتواند اقامه دلیل بکند. منتها در فروعات فقهی با توجه به اینکه ادله اش بسیار وافر و متعارض و از کثرت زیاد برخوردار هست و امروزه علم فقه مکانیسم بسیار پیچیده پیدا کرده است، لذا اجتهادی در علم فقه هم بسیار پیچیده تر شده است. در هر صورت در اون دو قلم رو اجتهاد را همگی پذیرفتن و امروزه جزء مسلمات هست. من میخوام این عرض را بکنم، همون مبانی و همون ضرورت و همون ادلهی که اجتهاد را در علم فقه به اثبات میرساند و ضرورت اجتهاد را در مسائل فقه به اثبات میرساند، همون ضرورت در مسائل اخلاقی هم وجود دارد.
بله.
بنابراین اگر ما یک سلسله مبانی داریم که بر اساس اون مبانی حکم میکنیم که اجتهاد واجب هست در مسائل فقهی، همون مبانی اقتضا دارد که در مسائل اخلاقی هم اجتهاد واجب باشه. برای اینکه بحث مبرهن شود، امروزه کتاب عروة الوثقی در اختیار همگی فقها هست و نوعا همه مراجع هم اونجا حاشیه دارن. اگر ما و شما کتاب عروت الوثقا همون مسئله اولش را در اجتهاد و تقلید ببینیم، مرحوم سعید یزدی عبارتی دارد که یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن. خب قطعا این سوال مطرح می شود که این وجوب را فقها از کجا فرمودن؟ چرا حکمی به وجوب کردن که در مسائل فقهی حتما باید انسان چی باشه؟ یا مجتهد باشه، یا مقلد باشه، یا محتاط باشه. اصولا اگر حاشیه ها را ببینیم، اینجا خود همین کلمه معاملات را بعض فقها رسما عام گرفتن، از جمله مرحوم حضرت آیت الله العظمای حکیم اینجا در حاشیه‌اش بر عروه دارد و سائر افعاله و تروکه، یعنی معاملات را توسعه دادن. اگرچه خود معامله در اصطلاح فقها ممکن است بیع و صلح و اجاره و امثال اینها را بگیرد، به همین جهت ایشون اینجا تذکری دادن که مقصود از معاملات تمام افعال و تروک مکلف هست، یعنی هر آنچه را که ما ترک میکنیم، هر آنچه را که انجام میدهیم، اگر مسئولیت آور باشد، اگر اختیاری باشد اون فعل و ترک، باید ناشی یا از اجتهاد باشد، یا از تقلید باشد، یا از احتیاط. اگر ما و شما کتابه های استدلالی فقها را ببینیم، اینجا از راه های زیادی وارد بحث شدن، بعضی ها قضیه را به فطرت انسان برگشت دادن، بعضی ها ادله دیگر اقامه کردن. مهم این که بسیار از بزرگان به قاعده دفع ضرر محتمل اینجا استناد کردن، به این معنا که ما و شما بعد از بلوغ می دانیم که یک سلسله اوامر و نواهی در اسلام داریم، اگر این اوامر و نواهی را نادیده بگیریم، خب خود به خود ضررهای در عالم آخرت متوجه ما خواهد شد، عقاب خدای سبحان در کار خواهد بود. پس عقل ما حکم می کند که باید کاری بکنیم که جلوی اون ضرر را بگیریم. برای اینکه اون ضرر را دفع بکنیم، پس در این مسائل یا ما باید مجتهد باشیم، خود ما آگاه باشیم، یا از یک مجتهد تقلید بکنیم که این را با سیره عقلا میپذیرد، مراجعه به اهل خبره و کارشناس جزئی عرض کنم سیره عقلا هست، یا اینکه احتیاط بکنیم برای اینکه با احتیاط یقینا به واقع میرسیم. این سه راه را عقل ما تعیین میکند و از هر یک این راه ها میتوانیم اون عقاب احتمالی را دفع بکنیم.
بله.
خب بر این اساس فقها این سه راه را پیشنهاد میکنند و فرمودن در فروعات فقهی حتما ما باید عرض کنم محضر شما یکی از این سه راه را در زندگی بپیماییم. عرض ما این هست که همون عقاب اخروی یا دفع ضرر محتمل دقیقا در فروعات اخلاقی هم ساری و جاری هست. اصولا از خود حواشی فقها در عروه از بسیار از حواشی فهمیده می شود، حداقل اطلاق عبارت فقها مسائل اخلاقی رو می گیرد. این چیز خیلی 100% تازه نیست. من در واقع انگیزم این هست که مسائل اخلاقی رو بیشتر توجه بکنیم، اهمیتی که به مسائل فقهی می دهیم همون اهمیت علمی رو به مسائل اخلاقی هم بدهیم. ای چی بسو اگر از فقیه سوال بشود، او هم همین فتوار بدهد که بله اجتهاد در حوزه اخلاق مثل حوزه فقه یک واجب هست.
بله.
لذا اگر ما و شما واقعا مسائل اخلاقی را نادیده بگیریم، خب در مباحث مربوط به اهمیت اخلاق این بحث ها روشن شد، عرض شد که سعادت دنیوی و اخروی انسان ها بستگی به بسیار از مسائل اخلاقی داره، بالاخره بخل و حسد و تکبر و عرض کنم محضر مبارک شما کینه و بسیار از مسائل که در کل تعبیر به تهذیب نفس می شود سرنوشت ساز هست، در عالم آخرت برای ما و شما یک پیامدها و نتایج دارد. لذا همون مبانی که در حوزه فقه و در حوزه مسائل فقهی و امر و نهی تکلیفی اجتهاد را برای ما ایجاب می کند، عین همون در مسائل اخلاقی هم میاد. این از یک جهت. از جهت دیگر خواستم این ضرورت را با توجه به فتاوای خود فقهای عظام به اثبات برسانم.
بله.
عرض کردم از جمله مرحوم حضرت آیت الله حکیم دارد که وسائر افعاله و تروکه، البته بقیه فقها هم همین نظر دارن. اگر ما و شما حواشی مراجع معاصر و گذشته را ببینیم، بس صراحت اینجا تأکید میکنن که مقصود از معاملات تنها بیع و نکاح اجاره نیست، تمام افعال اختیاری یک مکلف بعد از آنی که به خداوند ایمان آورد، رسالت را پذیرفت، ناخودآگاه تحت این قاعده خواهد آمد. و ما معتقد هستیم که رفتارهای اخلاقی و صفات اخلاقی هم که جزء جوانه و درون ما و شما می شود، اینها هم اگر اختیاری باشند در تحت این اطلاقات هست و ناخودآگاه باید نگاهی اجتهادی به این مسائل صورت بگیرد. بسیار از فروعات اخلاقی هست، بسیار از پرسش های اخلاقی هست که با نگاه اجتهادی و با مکانیسم اجتهاد خوب حلاجی می شود. حل تعارض روایات اخلاقی، تزاحم در مسائل اخلاقی و بسیار از فروعات نوظهور در حوزه اخلاق جز با نگاه اجتهادی قابل حل و قابل جواب نخواهد.
بسیار تشکر. برای بینندگان محترم ما این مسئله روشن شود و به صورت عینی مطرح شود، چند نمونه از اجتهاد در مسائل و فروعات اخلاقی را اگر بیان بفرمایید بسیار خوب.
بله، اتفاقا فقهای عظام از این مسئله غفلت نکردند، حداقل در بخشی از مسائل اخلاقی نگاه اجتهادی داشتند. اونهایی که با مکاسب مرحوم شیخ انصاری آشنا باشند، مرحوم شیخ انصاری بحث کذب، بحث غیبت و برخی بحث‌های دیگر اخلاقی را در مکاسب محرمه به بحث گرفته است. نه تنها مرحوم شیخ انصاری، اگر ما کتاب‌های دیگر فقهی را هم جستجو بکنیم کم و بیش این نمونه ها دیده می شود. نگاه اجتهادی به مسائل اخلاقی بعد از مرحوم شیخ انصاری دقیقا در حواشی مکاسب دنبال شده است. یعنی انصافا تنها خود بحث کذب را ما و شما وقتی در زیر ذره‌بین فقها قرار گرفته است ببینیم، میبینیم چه مقدار فروعات، چه مقدار شاخه ها و چه مقدار حوزه های نوظهوری با ذهن فقها اونجا مطرح شده است. مثلا این که خود بحث کذب یکی بحث حرمتش هست و این بسیار کار آسان هست، فقها آقایون علمای اخلاق هم انجام دادن. اما این که آیا دروغ گفتن از گناهان کبیره هست یا صغیره، خودش یک بحث بسیار مهم هست و فقها این بحث را تعقیب کردن. یا در خود بحث کذب یکی از بحث های بسیار مهمی که باز فقها مطرح فرمودن بحث مستثنیات کذب هست، این که در چه جاهای دروغ گفتن جایز هست. یکی نه. از موارد را که فرمودن دروغ گفتن جایز هست و اجتهادی بحث کردن ادله مسئله را بررسی کردن، فرمودن اصلاح بین مردم هست. اگر در جامعه اسلامی میان دو نفر اختلاف واقع شده است، دو نفر از هم رنجیده خاطر هستند، گاه ممکن است با یک دروغ گفتن میان اینها آشتی ایجاد کرد، فرمودن اینجا اشکال نداره. با این که دروغ اون مقدار مذمت و سرزنش شده است، به خاطر تأمین امنیت روانی و گسترش محبت در جامعه اینجا حتی میتوان از ابزار دروغ استفاده کرد و دو مؤمن را به هم نزدیک کرد. مثل این که کسی که قصد اصلاح دارد به یک از طرفین بگوید فلانی از کارش پشیمان هست یا از شما تعریف میکرد، بالاخره این یک کار حکیمانه هست. بستگی به اون فرد مصلح دارد که ببیند از چه راهی و با کدام دروغ میتواند دو نفر را به هم نزدیک بکنه. در بحث اصلاح بین الناس که به صورت گسترده هم در کتابهای فقهی مطرح شده اند، باز بسیار از شاخه های زیاد اینجا مطرح شده است. اصولا درست است که دروغ گفتن به خاطر ایجاد صلح و محبت میان مردم جایز است. یک فرع دیگری که مطرح فرمودن این هست که اگر به غیر از دروغ راه مباهی وجود دارد، مثلا دو طرف را در منزل خودش دعوت بدهد، با دادن غذا و یک مقدار نصیحت موعظه صلح و آشتی ایجاد بکند، آیا اینجا هم دروغ گفتن جایز هست یا نه؟ اگر راه مباهی در اختیار ما و شما هست، نباید از ابزار دروغ که کار حرامی است برای ایجاد آشتی استفاده بکنیم. این خودش یک مسئله اجتهادی هست. یعنی مطرح می شود که آیا واقعا دروغ گفتن در هر جای و در هر مورد جایز هست یا نه؟ اگر در جای از راه های متعارف و مباح بتوانیم آشتی ایجاد بکنیم، نباید دروغ را مرتکب بشویم. این مسئله است که باز فقهای عظام به صورت بسیار گسترده مطرح کرده. یا مثلا باز در مسئله اصلاح این فرق مطرح کردن که اگر در موارد دروغ متعارف کافی نیست در ایجاد آشتی، ولی اگر قسم دروغ بخوریم ممکن است صلح و آشتی محقق شود. آیا جایز هست که برای ایجاد آشتی و صلح میان دو مؤمن و میان شهروندان جامعه اسلامی حتی از قسم دروغ استفاده بکنیم؟ چون خود دروغ حرام هست، قسم دروغ هم که حرام مؤکد هست، مبغوضیتش قبحش بیشتر هست، ولی بالاخره تأثیرش هم بیشتر هست. اگر یک عالم دینی مثلا برای ایجاد آشتی قسم دروغ بخورد، نوعا ممکن است خیلی ها باور بکند. البته بقیه مؤمنین هم همین جوری هست، قسم دروغ تأثیرش بیشتر هست. این خودش یک بحثی هست و در بحث کذب هم فقهای عظام دنبال کردن. من اون مقداری که خاطرم هست بعضی ها این بحث را تعقیب کردن، بیش از 20 شاخه و فرع را در همین جا مطرح کردن. پس شما ببینید وقت تنها بحث کذب مورد کنکاش علمی قرار میگیرد، با نگاه اجتهادی و با نگاه تطبیق بر واقعیات خارجی دنبال میشود، خودش به تنهایی میتواند یک جلد کتاب کوچک بشود.
بله.
عرض من این هست که از چند جهت نگاه اجتهادی به مسائل اخلاقی اهمیت دارد. اولین خود شک واجب است که زمین مانده است. ثانیاً به توسعه مسائل اخلاق می انجامد. و ثالثاً خود علم اخلاق بسیار پخته‌تر و بارورتر و بسیار از سوال‌هایی که مؤمنان و کسان دیگر در حوزه اخلاق داشته باشند به پاسخ نمی‌ماند. بالاخره وقتی ما در فقه این ادعا را داریم که همگی باید در افعال و تروک خود تابع فقه باشند، خب قطعاً باید خود به خود فقه هم متقابلاً پاسخگو هم باید باشد و مسئولانه بتواند اون سوال‌های اخلاقی که نیازمند پاسخ فقهی باشد و صورت اجتهادی پاسخ بدهد. و عرض کردم فقهای عظام رضوان الله علیهم و خدا حفظ بکند فقهای معاصر را بسیار از مسائل اخلاقی را با این روی کرد دنبال کرده اند، منتها به صورت کلی که علم اخلاق را بگنجانند در این حوزه. و مثلا واقعا خود بحث تواضع، بحث عفو کردن، کجاها عفو کردن حرام هست، کجاها واجب هست، کجاها مستحب هست، عفو کردن در کجاها بالاخره خودش میتونه واجب باشه. از اون مهمتر در تزاحمات مسائل اخلاقی، در یک جای اگر تزاحم میان عفو و کذب باشه، تزاحم میان عرض کنم تواضع و تکبر باشه، کدام یکی رو بر دیگری مقدم بکنیم؟ که خود بحث تزاحم در حوزه مسائل فقهی از مسائل بسیار مهم نیست و فقها معمولا این بحث را تعقیب کردن. نتیجه بحث این شد که اگر نگاه اجتهادی هم به مسائل اخلاقی شده است و صورت بسیار محدود بوده است و واقعا نگاه اجتهادی در حوزه اخلاق امروز یکی از نیازمندی‌های بسیار مهمی جهان اسلام و حوزه علمیه است.
بله. فکر کنم که وقت ما رو به پایان است. اگر بتوانید در پایان در ظرف 2 دقیقه یک نتیجه گیری کلی از کل مباحث داشته باشید، برای بینندگان محترم بسیار سودمند خواهد بود.
تشکر از این سوال شما و فرصتی که دادید. عرض ما این بود که اولا اجتهاد رو تعریف کردیم، بعد ضرورت اجتهاد را در حوزه علم اخلاق با دوری کرد به اثبات رساندیم، هم با توجه به مبانی که فقها دارن و هم با توجه به فتاوایی که خود فقهای عظام در عروه و غیر عروه دادن. بعد از اثبات این ضرورت، نمونه های اجتهاد فقها در مسائل اخلاقی که نمونه اش خود دروغ گفتن باشد محضر شما مطرح شد و میخواستم این جهت را عرض بکنم که پس علم فقه، حوزه علم فقه، حوزه اجتهاد و مسائل اجتهادی فقط رفتار بیرونی ما و شما نیست، جوانح و قلب و رفتارهای درونی ما و شما اون مقداری که در اختیار باشد، اون مقداری که قابل امر و نهی باشد، مثل رفتار بیرونی ما و شما در قلمرو امر و نهی خداوند قرار می گیرد و باید مصداق یکی از تکالیف 5 باشد. در موارد ممکن است یک رفتار اخلاقی واجب باشد، در موارد ممکن است حرام باشد، در موارد ممکن است مستحب باشد و در موارد ممکن است مکروه یا مباح باشد. لذا اون احکام تکلیفی خمسه در حوزه اخلاق هم بانگاه اجتهادی قابل تطبیق خواهد بود. این نتیجه بحثی این درس است که محضر شما و همه بینندگان عزیز طرح کرده.
بسیار تشکر، استفاده کردیم. امیدوارم که بینندگان محترم هم از این مباحثی که کارشناس محترم مطرح کردن استفاده کرده باشند. این جلسه هم به پایان رسید. تا جلسه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.